خب، تصور کنید ساعت 3 صبح روز بلک فرایدی هست. ترافیک سایت فروشگاه شما یهو 500% بالا میره و آگهان فقط یک خطای کوچیک توی حافظه کامپیوترتون کل شبکه رو از کار میندازه.
اوه، بدترین کابوس برای کسب و کار.
دقیقاً. مشتریا میرن و درآمد یک ماه توی چند دقیقه دود میشه. فاجعه است نه؟ به این بررسی عمیق منابع خوش اومدید. ما امروز با استفاده از اطلاعات راهنمای فروشگاه سرورماد قصد داریم خانواده سرورهای HP ProLiant رو کالبد شکافی کنیم.
که موضوع بسیار مهمی هم هست.
100%. خب همیشه یه سوال اساسی برای من بوده. وقتی میتونیم قوی ترین قطعات بازار رو بخریم و یه کامپیوتر غول‌پیکر ببندیم، اصلا چرا باید به جاش یک سرور بخریم؟
راستش چون کامپیوتر قدرتمند شما برای یک دوی سرعت 8 ساعته طراحی شده، ولی سرور برای یک ماراتون بیوقفه ساخته شده. یعنی ما در واقع تجهیزاتی صحبت می‌کنیم که باید 24 ساعته کار کنن.
7 روز هفته بدون قطعی؟
آره، در تمام طول سال بدون حتی یک ریستارت. قطعات کامپیوترهای معمولی زیر چنین بار مداومی خیلی زود مستهلک میشن.
چون منابع ما برای توزیع این مقاومت به چیزهای مثل رم‌های ECC اشاره کردن. وقتی این رو میخوندم با خودم گفتم خب مگه رم با رم فرق داره؟
خیلی زیاد فرق داره.
این تکنولوژی دقیقاً چطور جلوی خراب شدن سیستم رو میگیره؟
خب چیزی که اینجا جذاب هست اینه که توی یک سیستم معمولی اگر یک بیت از داده ها به خاطر نوسان برق یا تشعشعات تغییر کنه، سیستم نمیفهمه چه اتفاقی افتاده و خب صفحه آبی مرگ رخ میده.
بله، همون کرش کردن معروف.
دقیقاً. اما رم‌های ECC یک چیپ اضافه دارن که داده‌ها رو در لحظه به صورت ریاضی بررسی می‌کنن.
یعنی خطای داده رو قبل از رسیدن به پردازنده تشخیص میدن؟
آهان، همونجا اصلاحش می‌کنن. اون هم بدون اینکه سیستم عامل شما اصلا متوجه ماجرا بشه.
چه جالب. اما یه سوال، اگر خود سیستم عامل کلاً از کار بیفته چی؟ این ریاضیات که نمیتونه ویندوز پریده رو برگردونه. توی یادداشت‌ها یه کلمه 3 حرفی مدام تکرار شده. ILO.
بله، ILO.
آیا این فقط یه جور نرم‌افزار ریموت دسکتاپ هست؟
نه، اصلاً. ماجرا خیلی عمیق‌تر از یک نرم‌افزار ساده است. تکنولوژی ILO در واقع یک کامپیوتر کوچیک و کاملاً مستقل هست که روی مادربرد سرور لحیم شده و پورت شبکه مخصوص به خودش رو هم داره. میتونی اون رو شبیه یک سیستم عصبی ثانویه در نظر بگیری.
اوه، پس حتی اگر سرور خاموش باشه هم کار میکنه؟
آره، دقیقاً. حتی اگر سیستم عامل متلاشی شده باشه، از طریق همین سیستم عصبی مستقل میتونی از اون سر دنیا وارد سرور بشی، دمای قطعات رو چک کنی و دستگاه رو از پایه راه اندازی کنی.
فوق‌العاده است.
تازه به این ترکیب پاورهای دوگانه رو هم اضافه کن که اگر یکی بسوزه دومی در کسری از ثانیه بار برق رو به دوش میکشه.
پس ما با دستگاهی روبرو هستیم که 24 ساعته کار میکنه، سیستم عصبی مستقل داره و خودش رو درمان میکنه. ولی خب روشن موندن چنین حیوانایی یعنی تولید گرمای وحشتناک. کسب و کارها اصلا این دستگاه ها رو کجا میذارن؟ ما توی راهنمای خرید مدام با مدل های D و ML روبرو میشیم.
خب داریلان به خاطر همین مدیریت گرما و فضا هست که این فرم فاکتورها به وجود اومدن. مدل‌های DL یا همون رکماند شبیه جعبه‌های پیتزای تخت هستند. اینا طوری طراحی شدن که با بالاترین تراکم ممکن داخل رک‌های استاندارد روی هم چیده بشن.
و احتمالاً فنهای این مدل‌ها صدای موتورجت میدن.
آره، صدای موتورجت. برای همین جای اونا فقط توی دیتا سنترهای خنک و ایزوله است.
خب پس اگر من یک شرکت معماری کوچیک داشته باشم چی؟ من دیتا سنتر ندارم و آخرا فقط میخوام یک فضای ذخیره سازی مرکزی و امن برای فایل‌های سنگین نقشه‌هامون داشته باشم.
برای شما سری ML یا ایستاده ساخته شده. ظاهر اونا شبیه همون کیس های کامپیوتر معمولی هست، ولی خب داخلشون تمام اون سخت افزارهای جان سخت سروری که گفتیم قرار داره.
پس نیازی به رک ندارن؟
اصلاً. خیلی بی صداتر هستن و میتونید اونا رو گوشه دفتر کارتون بذارید.
اینجا جایی هست که ماجرا واقعاً جالب میشه. حالا که تکلیف ظاهر مشخص شد، بیایید درباره مغز متفکر این دستگاه ها صحبت کنیم. آمار بازار نشون میده سرورهای نسل 9 با با وجود اینکه چند سال از عمرشون میگذره، توی ایران هنوز به شدت پرفروش هستن. چرا یک سازمان باید روی تکنولوژی قدیمی سرمایه گذاری کنه؟
ببین، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، کلمه قدیمی اینجا لزوماً به معنای ضعیف بودن نیست. نسل نوح از رمهای DDR4 و پردازنده های زئون E5 استفاده میکنه
که احتمالاً برای خیلی از شرکت های متوسط کافیه.
درسته. برای خیلی از شرکت هایی که میخوان روی یک سرور فیزیکی چندین کامپیوتر مجازی بسازن، یعنی همون تکنولوژی مجازی سازی یا VMware، این نسل فراتر از نیازشون قدرت داره و از نظر بودجه بی‌رقیبه.
یه لحظه صبر کنید. اگر نسل نو اینقدر قوی هست و قیمت خوبی هم داره، پس خرید سرورهای نسل 10 فقط یک ولخرجی بیدلیل به نظر میرسه. اصلاً چرا من نباید بودجه‌ام رو ذخیره کنم و همون نسل 9 رو بخرم؟
خب، بحث سر گلوگاه‌های پردازشی و البته امنیت هست. توی نسل 10 ما با پردازنده‌های مقیاس پذیر اینتل روبرو هستیم. معماری داخلی این پردازنده‌ها طوری هست که هسته‌ها با سرعت خیلی بیشتری با هم ارتباط می‌گیرن.
آها، پس وقتی یک دیتابیس سنگین مثل SQL داریم که در سالی هزاران تراکنش مالی رو پردازش می‌کنه، نسل 9 ممکنه کم بیاره.
دقیقاً همینه. نسل 10 این ترافیک رو به راحتی مدیریت میکنه. از طرفی نسل 10 به نسخه 5 IOLO مجهز هست که جلوی دستکاری فریمور و هک شدن در سطح سخت افزار رو میگیره.
که یعنی فقط پای سرعت در میان نیست، صحبت از پهنای باند و یه ذره امنیتی هست.
دقیقاً. خب پیام اصلی منابع ما اینه که خرید سرور نباید بر اساس حدس و گمان باشه. باید دقیقاً بدونید نرم افزارهای شما و تعداد کاربرهای همزمانتون به چی نیاز دارن تا نه پولتون رو دور بریزید و نه در آینده به مشکل بر بخورید.
بسیار عالی. پس در واقع ما باید زرهی رو بخریم که دقیقاً اندازه خودمون هست. خب، حالا یک موضوع تأمل برانگیز برای شما که در حال گوش دادن هستید. با توجه به اینکه سرورهای نسل 11 با تمرکز ویژه روی پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی در حال ورود به بازار هستند، سازمان شما چطور باید نیازهای پردازشی 5 سال آینده خودش رو همین امروز پیش بینی کنه تا مجبور نشید فردا هزینه‌های نجومی برای ارتقا بپردازید؟